أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما بيناه أن مقتضى الأصل العقلي عدم مشروعية القضاء إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي جوازه ومشروعيته في حق شخص. لكن قد يستدل بالدليل العقلي لتأسيس أصل مشروعية القضاء لكل أحد يحفظ بقضائه نظام معاش العباد. بتقريب أن حفظ النظام واجب بحكم العقل، فما يتوقف عليه حفظ النظام واجب، لأنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا التقريب يثبت وجوب تسدي القضاء على من يحفظ بقضائه نظام المعاش، بحيث يختل النظام بتركه القضاء. يرد على هذا الوجه، أولا منع توقف حفظ النظام على القضاء، وذلك لإمكان رفع المنازعات و فصل المخاصمات في غالب مواردها به رجوع الى المعتمدین الاکابر العلماء عالم القوم، كما نشاهد الان حل كثير من المخاصمات في هيئات شورى حل الاختلاف، فهذا ممكن. لو مهدت لذلك مقدمات يمكن فصل الخصومات غالبا بطريق المرافقه والمشاوره والمصادحه بمشوره معتمدین قوم و اکابر. و ثانیا لا کلام فی اصل القضاء و ضرورت اصل القضاء، انما الکلام فی من یصلح للقضاء. ضرورت اصل القضاء لا تثبت صلاحیت کل من تصدی القضا. ضرورت اصل القضا مطلب و امر و احراز و شرایط صلاحیه لمن یتصدی القضا امر آخر. معال البحث المقام انما هو الى انه من یصلح من هو صالح لتصدی امر القضا. و توقف حفظ النظام على اصل القضا لا يثبت مشروعیت القضا لكل احد من دون تغییر به ای شرط. و ایدن یستدل فی المقام به سیرت الاغلاییه به دعوا ان سیرت الاغلا لا یزال کانت جاریتا بین الاغلا قبل شریعت الاسلام و حینها و بعدها و الى الان بین الملل و النحل غیر المنتحدین فی دین ولا شریعت بما انهم اغلا جرت سیرتهم علی القضاء بین الناس به نسب شخص اشخاص عالم به موازین القضاء یفصل الخصومات و یحکم لرفع المنازعات فهذا امر اغلایی و لم یرد من الشارع رد هم لذلك بل الشارع امضا اصل القضاء بین العباد و اوجبه و علیه به مقتضا هذه السیره یکون مقتضا الاصل مشروعیت القضاء لجریان سیرت الاغلایی علی و عدم رد الشارع و امضاه. هذا التقريب والبعد فيه أيضا إشكالان. الأول أن جريان السيرة الأغلائية على القضاء بين الأغلاء في الحقيقة يدعو إلى ولاية الشخص على نفسه، لأن في سائر الملل والنحل يكون اختيار القاضي برأي الشعب برأي من يقضى عليهم، فإذا كان القاضي باختيار الشعب باختيار الناس الذين يقضي عليهم القاضي في الحقيقة المنتخبين بالكاد يعطون الولاية على القضاء إلى القاضي، في الحقيقة يدخل في ولاية البشر على نفسه لا على غيره، ولو لا انتخاب الناس هذا القاضي كنظير قاضي تحكيم يكون من هذا القبيل، يعني الذي يكون أغلائيا بجرت عليه السيرة الوغلاء إنما هو غاضي تحكيم في الحقيقة، فغاضي تحكيم يرجع معاله إلى ولاية الشخص على نفسه، يعطي ولايته على نفسه إلى الغاضي فيختاره للحكم في حل المخاصمات. وأما محل الكلام في ولاية على القضاء مستقلاً مستبداً، يعني أن يكون شخص له الولاية من دون أن يختاره الناس والأشخاص الآخرين الذين يقضي عليهم، لا بل مستبداً مستقلاً، هذا هو خلاف مقتضى الأصل. وأما قاضي التحكيم نعم، ولكن الإشكال الثاني وهو العمدة أن هذه السيرة على فرض جريانها في قاضي التحكيم ونديره على فرض جريان هذه السيرة الشارع خطأ هذه السيرة وردعها. لماذا؟ لما ورد من عدم مادن على عدم مشروعیت القضا من جانب کل شخص لم یکن له ولایت من الله تعالی علی القضا. هذه الآیت الشریفه ذکرناها فی الجلسه السابقه. قال الله تعالی فی کتابه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. یعنی التحاکم الی الطاغوت ممنوع فی الشریعه. الطاغوت من هو به کل من لم یکن له الولایه من قبل الله تعالی و تصد الحکم بین الناس هو طاغوت. ف هذه السیره على فرض جریانها هو ممنوع. نعم فی قاض تحکیم وردت النصوص و دلت على مشروعیته ولیکن شرط لقاض تحکیم شروطا هذه الشروط تأسیسیتا توقیفیتا مخترعتا لیست متداولتا بین الوغلا و نفس و اعتبار هذه الشروط معناه تحت اثر سیرت اغلاییه. تفسیر کلام این که در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که مقتضای اصل عقلی عدم ولایت بشر بر بشری دیگر و نتیجهش عدم مشروعیت قضا هست و ثمره این اصل این است که اگر در مورد شخصی دلیل خاصی بر مشروعیت قضای او نبود، مثلا مرد نسلی نداشتیم که دلالتی داشته باشد بر مشروعیت قضا برای زن، کما هو المفروض همینطوره، اون وقت آیا ما نیاز داریم به دلیلی که دلالت بکند بر عدم مشروعیت قضا؟ جواب این است که اگر این اصل عقلی رو تأسیس بکنیم نیاز نیست به اون ادله، اونا مؤکد میشن و الا مجرد عدم وجود دلیل خاصی که دلالت بر مشروعیت قضا برای زن بکند عدم مشروعیت ثابت میشه، چون به مقتضای اصل عدم مشروعیت قضا برای هیچ بشری است مگر اینکه دلیل قائم بشه از جانب شارع مقدس. مقتضای این اصل عقلی اینه، ثمرهش اینجا ظاهر میشه و همچنین در بعضی زجادی که شک میکنیم که آیا بعضی شرایط مشروعیت قضا رو دارن یا خیر ندارن، حالا یا مصداقا شک میکنیم یا اصلا شبهه مفهومی داره، مثلا مرتکب گناه فاسق جایز نیست قضا براش و یه جزو قضا فاسق، حالا شک بکنیم که آیا مقصود از این فاسق خصوص مرتکب کبیره هست یا هم از مرتکب کبیره و صغیره هست، مثلا توجه فرمودید و موارد دیگری که شک میکنیم. خلاصه دیگه به مقتضای قاعده اصل اولی میشه عدم مشروعیت قضا، اینطوری توجه فرمودید. خب اصل عقلی قبلا بیان شد و گفتیم که بعضی ها به اصل براءت استحقاق استدلال میکنن ولی اونا اصل عملی است، اصل عقلی دلیل اجتهادی است. اینجایی که گفتیم اصلا موضوع شک نبود فی نفسه این عقل دارد به عدم ولایت بشر علی بشر، در موضوع حکم عقل شک عقل چی آقا نشده بوده، دلیل اجتهادی بوده و این استحقاق و براءت در موضوع شک عقل شده، دلیل اجتهادی حاکمه بر دلیل به اصطلاح فقاهتی هست از نظر مرحوم آخون، از نظر مرحوم شیخ، از نظر ما هم وارد هست، به حاضر این که میگیم دلیل اماره نظر ندارد به دلیل عقل، چون نظر ندارد سر فرق بین حکومت و ورود همینه که دلیل که میخواد اون دلیل رو موضوعش اعدام بکند اگر نظر داشته باشد به اون میشه حاکم، اگر نظر نداشته باشد چی میشه آقا؟ وارد. و خلاصه این دلیل عقلی فی نفسه با قطع نظر از شک کاری به شک ندارد، فی نفسه دیگه لا یجوز و بلای تو بشرن علا چی آقا؟ بشرن کاری به شک ندارد، نظر ندارد به شک. ف
فلذا وارد هست، یعنی موضوع اون اصل رو معلوم میکنن، شکی وجود ندارد تا نوبت به اصل برسد. همچنین استثاب شرایع سابقه هم بعضی هم اشکال کردن، حرف درستیه، اشکال نکردن، سوالی مطرح کردن که آقا اگر چنانچه ما استثاب شرایع سابقه بکنیم چطور اینجا؟ در شرایع سابقه قضا بود، خب شک میکنیم در اسلام مشروط قضا باقی یا خیر؟ این استثاب غیر از استثابی که دینو درد کردیم. استثاب شرایع سابقه ما از ما اینه که اگر چنانچه در احکامی باشد که برای اون علم داشته باشیم، حدود و ثغور توقیفی جدیدی مختص به اسلام برای جرب شده، استثاب شرایع سابقه جایز نیست، چون تعدد موضوع رکن استثاب مختلفه، وحدت موضوع از ارکان استثاب هست. و در مورد حنفی از این قبیله، چون ما علمنا من النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انما عقدی بینکم بالبینات و ایمان. آیا قضایی که در شرایع سابقه بوده به همین خصوصیت بوده؟ لان علم احراز وحدت موضوع در احتساب چی از آقا؟ شرطه. این قضای قضایی که علمنا به شریعه انما بالبینات و ایمان با خصوصیتی که دارد، حالت سابقهش برای ما مهرت چی آقا؟ نیست در شرایط سابقه. فلذا رکن احتساب در دو چی از آقا؟ مختلفه. این از این جهت. اما مشروعیت اصل قضا رو بله، ممکن است که باز اشکال دیگری هم به ذهن برسد برای این استثاب، اون است که خب بالا کی قاضی، شرایطش چیه، شرایطش هم عوض شده. چرا قضاوت بوده؟ بله بله، اون قضیه حضرت داوود رو نشنیدید که در اون قضیه زنم بود، گفت که ملک ظاهر شدن گفتن قضاوت بکن بین ما و ایشون، قضاوتی کرده، بعد معلوم شد که ملک بوده. فستق فره و عناب قضا در
عناب
اون رفتی به قضا نداره، اون نه 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 اون قضا نبوده، دقت کنید بله بله، نه اون قضا نبوده، بله بله، اونا به قضا نبوده، اونا قضا نبوده. البته قضاوت بود در سابق، مگر این کسی ادعا بکنند که اون قضاوت مختص به نبی بوده و اوسیا نبوده. نه، برای اوسیا هم بوده، چرا نبوده؟ علی ای حال عمده رد همین یک کلمه هست و اون این است که اون قضایی که در ادیان سابقه و شرایع سابقه ثابت بود که بود، قطعا خصوصیات اون قضا تکرار نکنید، وقت رو مراقب باشید، خصوصیات اون قضا از حیث شرایط مشروعیت اون قضا و شرایط مشروعیت قاضی از هر جهت احراز نمیتونیم بکنیم که مطابق بود با این قضایی که در اسلام هست، از حیث خود شرایط قضا بالبینات و ایمان باشد یا شرایط چی آقا؟ قاضی. دو تاست، لذا رکن احتساب مختلفه. بس سلام. اما موضوع امروز ما که عرض کردیم، خیلی ادعا میکنن، اون روز اشاره کردم، وقتی که اشاره میکنم اگر کسی بین شما انشاءالله که همه محقق هستید محقق باشد، باید برد اون مجله رو پیدا بکند. عرض کردیم یکی از مصادر مهم قضایی بوده، نه الان، ثابت، که مجله نوشتن، مقاله نوشتن، بحثی کردن در مورد قضاوت زن، در اونجا اصل رو بر مشروعیت قضاوت قرار دادن. من این رو کی مطالعه میکردم؟ این رو شاید حدودا 20 سال میشه. ما خواستیم اولین بار در قضاوت فقیه بنویسیم. من کتابخانه رفته بودم، دیدم که یه مجله یک کتابی هست، دادم به من، دیدم که این بزرگوار ما اونجا در مورد قضاوت زن اصل رو بر مشروعیت قضاوت قرار داد. بعد گفت که برای عدم مشروعیت قضاوت زن باید ما دلیل بیاریم. خیلی تعجب کردم، در حالی که این تو نیست. بله، اصل با قطع نظر ادله شرعی، اصل در عدم مشروعیت قضاوت، چون ولایتی از جانب بشر و بشری این ممنوعه، مگر اینکه از جانب شرع این ولایت چی بشه آقا؟ ثابت بشه. این ولایت برای نبی ثابت شد، برای امام ثابت شد. اگر از نبی و امام یک روایت کلی بود که قضا برای هر کسی ثابته. خب بله این اصل تشکیل میداد، ولی چنین اصلی رو لم یقل بهی اهلون، اصلا وجود نداره چنین اصلی، لان یکی بیدر پیکر میشه. توجه فرمودی؟ بله روشنه. خب اصل ما اینه که این مدعیانی که اصل بر مشروعیت قضا، یکی از ادلهشون خود دلیل عقلی هست، تقریب شده، تقریب کردن، گفتن، و اون این است که عقل حکم میکند به قبح اختلال نظام، به منع اختلال نظام. ما در بحث قاعده اختلال نظام در همون جلد اول از مبانی فقه فعال قاعده اختلال نظام رو بحث کردیم. اونجا گفتیم عمده یه دلیل این قاعده همون حکم عقله. عقل حکم میکند به قبح اختلال نظام، یعنی هر فکری که موجب اختلال نظام معاش عباد بشه، اون فکر از نظر عقل قبیحه و غیر مشروعه. عقل حکم مستقل دارد و شرع هم او رو تایید کرده، رد نکرده. این مقدمه اولش، این مقدمه اول رو ما قبول داریم، علا رأسنا و عیننا، درسته، بله حق حکمی داره. خب اما مقدمه دوم، این کبراست در واقع، یعنی کبرا رو مقدم کردیم. اون صغراش چی هست؟ صغراش اینه که بگیم که آقا تأثیری قضا موجب اختلال نظام میشه. اصل قضا وجود دارد چون به قضا حفظ نظام میشه، نظام معاش عباد میشه. بدون قضا حفظ نظام چی آقا نمیشه؟ اگر قضا نباشد، قضاوتی بین مردم نشد، پس به خصومات نشد، به حکم قضایی اصلا نظام مختل میشد. خب این مقدمه دوم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که هر جایی که حفظ نظام متوقف شد و قضا، البته این آقا در اون کبرا ادعا کرد، در این صغرا ادعا کرد که کلن حفظ نظام متوقف بر قضاست، نتیجه میشد که خب قضای هر کسی که بخواد قضاوت بین مردم بکند، قضاوت اصلا مشروع دیگه، اصل بر مشروعیت قضاست، برای اینکه حفظ نظام بشه متوقف به مثل اینکه آقا بگید حفظ نظام واجب نیست. بله خب هر کسی که بتواند حفظ نظام رو بکند، او فعلش حسنه، ممزاز در نظر شارع. بله هر فعلی که باشه حفظ نظام بشه، این فعل در نظر شارع چی هست؟ آقا ممزاز دیگه. نتیجه این که عقل حکم میکند به حفظ نظام این است که هر فعلی که یحتاج به نظام و یصد عن اختلال نظام، اون فعل میشه چی آقا؟ ممزاز. خب اون فعل الان قضاست. جواب و رد این استدلال چی است آقا؟ رد استدلال در این صغراش هست. ما منع میکنیم از این که حفظ نظام به قضا باشه. نه اینطور نیست، میشد، امکان این دارد که معتمدین قوم با مشورت با اینها با مدارات مثل شوراهای حل اختلاف اگر همین رو خوب سر سامان بدن، امکان داره که اکثر مواردی که به اصطلاح از موارد قضا هست، قضاوت هست، با همین مشاوره و نصیحت و تذکر و مصالحه بین طرفین و عفو و اغماض حلش کما که میشه. همیشه رو حل اختلاف رو اگر خوب پر و بالش بدن، یه مقداری اعتبار بیشتری بهش بدن، آنچه را که شورای حل اختلاف به نتیجه رسیدن رو بگیرن، مهر قانونی بهش بزنن، تمام بشه قضیه با همون یک بار که این بابا از اینجا بیرون رفت دوباره پشیمون نشد، با همینجا الان با صلح و صفا قبول کرده، فردا برید اون زن صندوق خونش به گوشش بخونه این رو تحریک بکنه، باز دوباره کل اول بشه. نه دیگه، شورای حل اختلاف گرفتن، مصادره که شد با مشورت با هدایت معتمدین، علما، اکابر، خب اینها امنا قوم از این طریق هم میشه. اینطور نیست که از حل اختلاف متوقف به قضا باشه. معذرت میخوام از شما، اینطور نیست که حفظ نظام عباد متوقف به قضا بشه، نه به اینها به مصادره و به نصیحت و به مشاوره و به اعتماد امنای قوم هم قابل حل هست مقدار زیادی. بله اگر جایی شما فرض کردی که حفظ نظام عباد متوقف به قضا بشه، اون خیلی کمه. میدونید چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه این مخاصمات جزئی بین دو نفر که نظام معاش عباد رو به هم نمیزنه. اون دو نفره. بله اگر چنانچه فرض بکنید دو طائفه دو قومی در یک محلی اصلا کلن این محله آقا دو شد بشن علیه هم، یک نفری باید بیاد بین این دو طایفه که کل این قوم رو تشکیل میدن یا این شهر رو تشکیل میدن یا این مملکت رو تشکیل میدن قضاوتی بکنه. مثلا خب اونجا چرا؟ چون کل این قوم این دو فرقه شدن علیه هم دیگه، خب حتما قضاوتی باید باشد بینشون که اینها به جان هم چی آقا نیفتن. اما نوعا موارد قضا که اینطور نیست که دو قوم به جان هم بیفتن که به گونه ای با هم دیگه درگیر بشن که هر جمع ایجاد بشه و اختلال نظام بشه. این قضا ما یتفقه مخاصمات جزئی مرافعات جزئی بین اشخاص، حالا این اگه هر دم نشد اختلال نظام ایجاد نمی کند. اتفاق فرمودی؟ بله چه فرمودی؟ عرض بکنم به شما که اون هم نیاز به قضا ندارد، به خاطر این که ما قضایی که به معنای که حسب خصومت باشد ممکنه نباشد. ممکن است که الان شما فرض بکنید که حالا در یک جایی حاکم اون سلطان قوم حاکم قوم قانونی وضع کند که مأمورینی داشته باشد فرض بکنند ببینند هر جا جنایتی شده فلانی شده برای مأمور اثبات شده یک طرفه بگیرند و خودشون قضیه رو انجام بدن بدون اینکه منتظر خصومتی باشند و قضاوتی باشد بین دو طرف و نه یک طرفه حاکم حکم بکند اصلا اینطور، یا اینکه نه به گونه های دیگری به غیر طریق قضاوت این منحصر باشد در قضاوت. بله
در حال همون حاکم هم توضیح کنیم هم داره حکم کنیم داره قضاوت داره
بسیم اختلال نظام با مثلا فرض کنه یک شخصی در این منزل یک شخصی دزدی کرده، حالا این حتما باید قاضی حکم بکنن که اگر نکند اختلال نظام بشه تا این دزدی منزل یک نفر چه ربطی به نظام جامعه دارد؟ خب این حرف دیگریه. پس به اون نقطه ای بله خب مجازات عرض بکنم به شما، مجازات کردن خودش نفس حکمه. ما البته قضا رو تشبیه دادیم، گفتیم قضا عامه از فصل خصومات و انفاذ احکام، ولی اون تعریفی که معروف و مشهور کردن که فصل خصومت بین ناس توجه فرمودید، ممکن است که در این گونه موارد اصلا نیاز به خصومتی نباشه، تخاصمی نباشد، یعنی حاکم ابتداعا از جانب خودش مأموری بذارد، وقتی که برای حاکم ثابت شد مثلا به مأمورش در گزارش مأمور بدون اینکه اصلا محاکمه ای بشد این مجازات بکنند دارش اثبات شده، مگر این که بگیم که این هم به یک نحوی به قضا برمیگرده. حاصل کلام اینه که شما هر چه بخواید بگید همه این موارد اینطور نیست که جز جز به تنهایی اگر ترک بشد موجب اختلال نظام بشد، مگر این که به یک حدی برسد که اون حد اگر به یک حدی از ترک مجازات که موجب اختلال نظام بشد، اگر چنین شود بشه ضرورت. ما هم اون رو قبول داریم. یعنی اگر چنانچه به حدی برسد که ترک قضا موجب اختلال نظام بشد، اینجا مصداق چی میشه آقا بفرمایید؟ ضرورت میشد. از ضرورات تبیح المحظورات. این اصل اولی جواز درست نمی کند. ضرورات همیشه حتی محظورات و ممنوعات رو هم ضرورت چیکار میکنه آقا؟ یکی از مصادیق ضرورت خودش همین اختلال نظام هست. هرگاه اگر چنانچه ترک قضا موجب اختلال نظام بشد و به گونه ای که خود قضا موجب حفظ نظام بشد، این خودش مصداق چی میشه آقا؟ اون مورد مورد ضرورت میشد. از ضرورات تو بیل محضورات. پس اصل اولی درست نمی کند با قصد نظر از ضرورت. نه، پس بنابراین ما قصد داریم که همه موارد قضا در جزئیات اون آحاد مورد اینطور نیست که یه توقف علیه حفظ نظام. این قطعا اینطوره. بله، جواب این است که اونجا این موقع فساد فعلی بر بی‌حجابی یک زن مترتب نیست، کل جامعه معلومه. کلام در توقف فعلی است که این قضایی که الان در این واقعی جزئی این قاضی دارد انجام میدهد، حفظ نظام متوقف بر این قضا بشه. این چون اون استلادی که میشهد که صغرا و کبرا فرق بر فعلیت این توقف حفظ نظام هست. این توقف حاصل نمیشه. تکرار نکنید. توقف حاصل نمیشه. توقف حفظ نظام بر قضا اون زمانی صحیح است و درست است و متحقق است که این توقف چی بشه آقا؟ فعلی باشه. بعدن یقول قضا. آیا این یه مقدمه بعیده ای که توقف فعلی درست نکند؟ این جزء استدلال نمیتونه باشه. استدلالی که طرف میکند الان بخواد بگه که هر قضایی به طور کلی، هر موردی، تمام موارد، آحاد موارد، هر موردی، کل مورد و مورد و مورد یجوز. و چرا؟ چون حفظ نظام متوقف بر اون قضایه. نه، چه چیزی نیست. بعد من حفظ المجبور باید به یه حدی برسد. خب اگر چنانچه به اون حد رسید، ببینید نمیتونید بگید الان این مورد قضا به اون حد رسیده که به ترک این اختلال نظام بشه. نه، چون استدلال برای مشروعیت آحاد موارد قضا فرق بر توقف حفظ نظام بر خصوص این قضا و اون قضا مجبور فایده ندارد. عرض میکنم به شما، اگه مجبور شد اون وقت اون مجبور میشد واجب. یعنی به این معنا که اگر به یک حدی رسیده این تعطیلی قضا که دیگه وجدانن منجر به اختلال، ولی اونجا میشد به حد وجود. ما هم این رو قبول داریم، اونجا میشه اون ضرورت. اگر به اون حد رسید که ترک قضا موجب اختلال نظام بشد، اونجا رو قبول داریم. تو اونجا از باب چی هست آقا بفرمایید؟ اما هر مورد جزئی به این توقف و به این حد نیست که بخواد ترک این موجب اختلال نظام بشه. این ادعاش به طور قطع مخالف وجدان هست. خب اونجا باید عرض بکنیم، عرض بکنم به شما، اونجا باید عقلای قوم، اون کسی که کارشناسانی هستن که به نخره متصدیان نظام هستن، اگر تشخیص دادن که بیش از این تن موجب اختلال نظام میشد، اونجا تازه صغرا پیدا میکنن. این قاعده اونجا چی آقا؟ صغرا پیدا میکنن. اما مادامی که تشخیص داده نشد که ترک قضا موجب اختلال نظام هست فعلا، هنوز سقراط متحقق چی آقا؟ نمیشه. و هر جایی که سقراط متحقق شد تازه میشه از باب چی آقا بفرمایی؟ ضرورت. ما بحث هایی که میکنیم، استدلال که میکنیم در ادله اجتهادی به عنوان اولی میخوام اثبات بکنیم، ضرورت به عنوان ثانوی میشد. هر حکمی از احکام اولیه اسلام در نظر بگیرید شما، این در ضروره چی آقا؟ تغییر بکنه. ما من حرام الا فقط احل له اضطرار. هیچ حرام و واجب اولی نیست در اسلام مگر اینکه تغییر بکند به ضرورت و اضطرار. پس این فوقش ضرورته. این اولا اتفاق بفرمایید. تازه این فوقش در حد ضرورت اثبات میکند اصل قضا رو. اما نکته مهم این است که او شرایط این کسی که میخواد قضاوت رو عهده‌دار بشه اون یک مطلب دیگری است. ممکنه برای این قضاوت دیگه ببرمایی که رفع اضطرار باش میشن 20 نفر پیدا بشن با حکم او رفع اضطرار بشن، حالا کدومی که از اینا باشه؟ طبعا این دلیل اثبات نمی کند که هر کسی میتونه. ما صحبت اینه که اسلام شرایطی را برای قاضی معتبر فرمود که اگر این ضرورت با 20 نفر بخواد رفع بشه، طبعا اونی که این شرایط را دارد ضرورت چند باشه رفع بشه، این دارای چی میشه آقا؟ شرط قضا میشه، ضرورت هم بشه رفع بشه. مسئله اصل ارتفاع ضرورت و رفع ضرورت به قضا نقطه ای هست، مطلبی است که اصل مشروعیت قضا را اثبات میکند. اما آیا اثبات میکند شرایط قاضی رو؟ نظر کار خون ندارد. کلام این است که این شرایط رو اسلام معتبر کرد. من به شما اینو میخوام نتیجه گیری بکنم این مطلب رو، اجازه بفرمایید. سیر عقلایی ما قبول داریم جاری هست در این موارد بر قضا سیر عقلایی فل جمله در مواقع ضرورت حفظ نظام. اما این سیر عقلایی نمیتونن عنوان اولی برای مشروعیت جواز قضا رو چیکار بکنه آقا؟ اثبات. این اول، این رد اول. رد دوم این است که آقا این سیر عقلایی که شما ادعا میکنید بر مشروعیت قضا کلن جاری هست، این رو شارع تخطئه کرد. تخطئه کرد در اون آیه شریفی که خوندیم، الم تر الی الذین آمنوا یزعمون انهم آمنوا بالله و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب در ذیلش امام صادق علیه السلام در اون روایت آورده زده به قاضی که داره شرایط قضاوت چی آقا نباشه. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس اون ولایت بر قضا چی آقا نداده، فرمود طاغوته، تطبیق کرده. روایات زیاده، یکی دو تا نیست. از مسلمات طاغوت در این آیه شریفه یعنی کسی که شارع مقدس خدای تعالی به او ولایت بر حکم و قضا چی آقا نداده. خب این ولایتی که خدا باید بده اون دلیلش دلیل توقیفی هست یا خیر؟ توقیفی دیگه. اون دلیلی که میخواد به خصوص از جانب خدای تعالی برسد در آیه شریفه در روایات اونا ادله توقیفیه. بنابراین شارع مقدس با اعتبار قیود و شرایط به دلیل کتاب و سنت این سیره رو به عرض حد عریض چیکار کرده آقا؟ تحدید کرده، تخطئه کرده، گفته من این سیره رو امضا میکنم در صورتی که نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا و همچنین مسئله عدالت به معنای اساسی که در اسلام معتبر هست که اون گناهانی رو که شریعت اسلام گناه رو دوست اینو ترک بکنن، مسئله حلال زاده بودن و شیعه بودن، دوازده امامی بودن و غیره از شرایط. خب این همه شرایط رو که قید کرده یعنی چی آقا؟ یعنی این سیره و غلایی که شما علا فرضی که ما قبول بکنید به حضر العریض اون تحدید شده، تحقیه شده با اون سعه و نتاق شریعت اسلام اون رو امضا چی آقا؟ بله؟ نکرده. استدلال کردم به کلام امیر المؤمنین لابد للناس من امیر بدر او فاجر، باید مردم یه امیری داشته باشن حکم بکنه. خب پس بنابراین اصل بر این است که باید حکم نافذ باشه دیگه، هر جامعه نیاز به حاکم داره از امیر برمونه. این استدلال باطله به خاطر اینکه حضرت میخواد ضرورت اصل حکومت رو بگه و الا خودش فرمود من بدر او فاجر. آیا سوال از شما میکنیم در اسلام حکومت فاجر مشروعه؟ خیر، حضرت نمیخواد بگرد حکومت فاجر مشروعه، میخواد ضرورت اصل حکومت رو بگرد. اصلا نظر به این دارد، نظر به شرایط اون حاکم و قاضی چی آقا؟ ندارد. در مجموع هم اون دلیل عقلی و هم این سیره و قضاییه تام نیست و اثبات نمی کند. اونی که ثابت هست اصل عقلی عدم مشروعیت قضاست، مگر اینکه از جانب شارع مقدس دلیل خاص بر مشروعیت قضاست اشخاصی که خودش معین کرده و شرایط بیان کرده ثابت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.